این پادکست از مقاله سایت ایرانپیدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، امروز می‌خواهیم شما را به عمق مقاله جدیدمان در سایت ایرانپیدیا ببریم. راستش وقتی داشتیم این مقاله را درباره قوانین طلاق در آیین یهود می‌نوشتیم، به چیزهایی رسیدیم که واقعاً عجیب بود. مثلا تصور کنید به خاطر اینکه غذای شوهرتان را سوزاندهید طلاق بگیرید.
آره، واقعا در نگاه اول شبیه یک شوخی بیمزه است. اولش که داشتیم منابع رو برای مقاله بررسی می‌کردیم، من خودمم باورم نمی‌شد. ولی خب وقتی عمیق‌تر شدیم دیدیم پشت این قوانین به ظاهر مرد سالارانه یک تله مالی بزرگ پنهان شده.
دقیقاً، یعنی در ظاهر حق طلاق کاملاً با مرد است، اما در لایه‌های پنهان یک ماشین مالی قدرتمند برای حمایت از زنان وجود دارد. میدونی، به عنوان نویسندگان این مقاله، این تضاد ساختاری برای ما خیلی جذاب بود.
درسته. ما معمولاً فکر می‌کنیم قوانین باستانی فقط یک طرفه است و به نفع مردان بودند. اما خب همونطور که در مقاله ایرانپدیا با افتخار و با جزئیات کامل توضیح دادیم، یک شبکه پیچیده از کنترل و تعادل این دست وجود دارد.
خب، بیایید این سیستم رو برای شنوندگان باز کنیم. از نظر تاریخی، حق طلاق انحصاراً دست مرد هست که با دادن سندی به اسم گت انجام می شود. ولی خب چه چیزی جلوی یک مرد ثروتمند و عصبانی رو می گیرد که هر وقت دلش خواست زنش رو رها کند؟
اینجاست که پای کتوبا به میان می آید. ببین، کتوبا در واقع لنگر مالی ازدواج است. مرد نمی تواند فقط برگه طلاق را بدهد و خیلی راحت برود.
آره، او موظف است تمام حقوق مالی زن که در کتوبا ثبت شده را یک جا پرداخت کند. راستش، این خیلی شبیه قراردادهای پیش از ازدواج امروزی نیست که فقط از اموال فرد ثروتمندتر محافظت می کند.
نه، اصلاً. بیشتر شبیه یک غرامت اخراج به شدت سنگین است. یعنی اگر مردی از روی هوس و عصبانیت تصمیم به طلاق بگیرد، این کتوبا مثل یک سد بزرگ عمل می کند و ممکن است او را به مرز ورشکستگی بکشاند.
پس این اهرم مالی در عمل جلوی تصمیمات هیجانی را می گرفته، ولی خب در تحقیقاتمون دیدیم که فقط بحث پول هم نبوده، درسته؟
دقیقاً زدی به هدف. دادگاه‌های شرعی یا همان بیت دین هم نقش پررنگی داشتن. این دادگاه ها به زنان اجازه می دادن برای گرفتن حق خودشون شکایت کنن. یعنی سیستم به هیچ وجه یک میدان باز برای تاخت و تاز مردان نبود.
اما صبر کن. اگر جریمه مالی تا این حد سنگین هست، پس مردهایی که واقعا و با دلیل خواستن طلاق بگیرن چه کار می کردن؟ دلیل اینکه در مقالمون به مواردی مثل سوزاندن غذا یا بوی بد دهان اشاره کردیم همین است؟
آره، دقیقاً. چون مردها نمیتونستن بدون دلیل و بدون از دست دادن ثروتشان طلاق بگیرن، باید بهانه تراشی میکردن. یعنی باید به دادگاه ثابت میکردن که زن از یک خط قرمز بزرگ عبور کرده است.
واقعاً؟ این خط قرمزها چه چیزایی بودن؟
این قوانین فقط درباره دستپخت یا بهداشت نبود. بیشتر درباره تعیین مرزهای اجتماعی بود. مثلا اگر زن در خیابان غذا می‌خورد یا بدون پوشش سر در ملای عام ظاهر می‌شد،
یا مثلا اگر جلوی روی شوهرش به خانواده او توهین می‌کرد، خب این رفتار فضیحت‌آمیز تلقی می‌شد.
درسته، و اگر این رفتار ثابت می‌شد، زن تمام حقوق مالی خودش یا همان کتوبای محافظ را از دست می‌داد. این نشان می‌دهد که آن جامعه چقدر روی نظم اجتماعی و آبروی عمومی حساس بوده.
وای، چه سیستم سفت و سختی. اما زنان چطور؟ آیا آنها هم می‌توانستند درخواست طلاق بدن؟
بله، زنان هم دلایل بسیار منطقی و مشخصی برای درخواست طلاق از طریق دادگاه داشتند. مثلا اگر شوهرش او را مجبور به کار خلاف شرع می کرد یا نفقه نمی داد،
یا اگر بیماری مقاربتی می گرفت یا برای مدت طولانی مفقود می شد. پس سیستم یک راه فرار کاملا قانونی برای طرف آسیب پذیر در نظر گرفته بود. خیلی جالب است.
بله، حالا فرض کنیم دادگاه حکم را صادر می کند، گت داده می شود و کتوبا هم تسویه می شود. بعدش چه اتفاقی می افتد؟
سیستم بلافاصله یک جدول زمانی سخت گیرانه را اعمال می کند. رسیدی به همان بخش مهم مقاله. زن باید یک دوره انتظار 90 روزه به نام عده را نگه دارد. خب دلیل این 90 روز دقیقاً چیست؟ صرفاً یک محدودیت مذهبی است؟
نه، اصلاً. دلیلش کاملاً کاربردی و بیولوژیکی است. این زمان برای این بود که مطمئن شوند زن باردار نیست.
آره، چون آن زمان که آزمایش‌های پزشکی نبود، این تنها راهی بود که از هر گونه ابهام درباره نسب فرزند و البته هرج و مرج در مسائل ارث جلوگیری می‌کردند.
دقیقاً. و یه قانون عجیب دیگر هم در بررسیامون پیدا کردیم که حتما یادت هست. اگر این زن دوباره ازدواج کند و ازدواج دومش هم به طلاق ختم شود، او برای همیشه از بازگشت به شوهر اولش محروم می شود.
آره، این ممنوعیت برای من خیلی عجیب بود. چرا باید برای همیشه محروم شود؟
قانون گذار می خواسته به صراحت بگوید که طلاق یک بازی نیست. این قانون برای جلوگیری از طلاقهای موقت و جلوگیری از جابجایی مکرر همسران طراحی شده بود. وقتی پرونده ازدواج اول بسته شد، دیگر برای همیشه بسته شده.
پس شما ممکن است فکر کنید دادگاه‌های باستانی قوانین عجیب و عقب مانده‌ای داشتند، اما اگر خوب دقت کنید متوجه می‌شوید که این دادگاه‌های مذهبی با استفاده از همین اهرام‌های مالی دقیقاً مشابه کاری رو می‌کردند که دادگاه‌های خانواده امروزی انجام می‌دن.
کاملاً موافقم. ابزارها و کلمات شاید تغییر کرده باشند، اما تلاش انسان برای مهار کردن تصمیمات مخرب و آنی از طریق فشارهای مالی هزاران سال است که بدون تغییر باقی مانده.
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.